أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض جهل مدعا علیه به صحت دعوای مدعی بود که ازش در تعبیرات آمده که جواب مدعا علیه بلا اعلم. خب این که آیا این مورد از مواردی است که دعوا موقوفه که مرحوم محقق کنی قائل شد و احتمالش هم در کلام صاحب جواهر مطرح بود و رد شد، آیا اینه؟ از این قسمت که گذشتیم گفتیم مقتضای صناعت این نیست دعوا موقوف باشه. بحث منتهی شد به دو قول دیگر و دو احتمال دیگری که بین مشهور و بین مرحوم صاحب جواهر رد و بدل شد. مشهور قائل بودند که این مورد از موارد نکوله، نه این دعوا موقوف است، این دعوا دعوایی است که مندرج میشه قهرن در موارد نکول و مسیر حل این خصومت به ترتیب آثار نکوله، چرا که مدعا علیه به اعتراف خودش قدرت بر یمین بر نفی واقع که نداره و اونی که موجب سقوط دعوای مدعی می شود یمین بر نفی واقعه که لا یقدر علیه المدعا علیه باعترافه، و اون یمینی که قدرت برش داره تأثیری نداره در اسقاط دعوا، ولذا ماییم و ادله نکول که موجب ثبوت دعوای مدعی است یا مطلقا یا بعد رد الحاکم الیمینه علی المدعی. این احتمال اولی بود که در کلام مرحوم محقق اردبیلی مطرح شد که احتمال مشهور در مسئله همینه. امر مردد است بین این احتمال و احتمالی که ذهب الیه صاحب الجواهر که احتمال سوم اردبیلی بود و اون این که در این مورد دعوا مندرج در موازین میزان انکار و یمین انکاری است. به تقریرات متعددی که گذشت ما گفتیم بدون ولو حرف صاحب جواهر نمود داره، چون این شخص منکرون در حقیقت، و گفتیم هم مهم نیست که منکرون، مهم اینه که این مدعا علیه و این مدعا علیه به حسب ادله بر عهده او یمینه و اطلاق دلیل یمین اقتضا میکنه یمین بر نفی استحقاق رو، کما این که اقتضا میکنه کفایت نفی یمین بر واقع رو، و یمین بر نفی استحقاق مدعی ولو مستندن الی الاصل مشمول اطلاق دلیل یمینه. گفتیم بدون این گونه است، ولیکن به نهایه گفتیم مقتضای عده‌ای از روایات که در استحلاف مدعی آمده که المدعی یستحلف المدعا علی، نه اون روایتی که میگه علی امینو علی المدعا علی که به اطلاقش تمسک بشه بر این که خب علی امین علی المدعا علی نیامد برش یمینه بر نفی واقع، یمینه بر نفی استحقاق ظاهری هم یمینون، نه این طائفه. مقتضای روایات متعددی که داره اذا ادعى الرجل الحق بر شخصی، اذا دعی علی الرجل الحق ولا بینته، نسبت به اون شخص مدعی که یدعی الحق بر الرجل لا بینته له، داشت یستحلف این شخص مدعی یستحلفه مدعا علیه رو. گفتیم ظاهر یستحلفه اینه که یستحلفه علی نفی ما یدعی، نه اینکه یک حلف مایی به قرینه مقابله و به قرینه اطلاقی که امروز توضیح بیشتری عرض خواهم کرد. مهم ملاحظه این دلیله. و اما سایر ما ذکر فی الکلمات، اونها نمیتونه حل مشکل بکنه. سایر ما ذکر فی الکلمات چیه؟ کسانی که گفتن باید یمین بر نفی واقع باشه. ما میگیم یمین باید بر نفی واقع باشه، مرحوم محقق کنی هم میگه باید یمین بر نفی واقع باشه. صاحب جواهر فرمود یمین بر نفی ظاهری هم کافیه، ولی محقق کنی گفت یمین بر نفی واقع باید باشه، منتها ایشان فرمود یمین بر نفی واقع باید باشد و در این حال فرمود الدعوا موقوفتون. ما میگیم یمین بر نفی واقع باید باشد و دعوا ثابتتون به نکول المدعا علی. یه جهت اشتراکی با محقق کنی داریم که هر دو میگیم یمین بر نفی واقع، اما مرحوم محقق کنی میگه حالا که یمین بر نفی واقع شکل نمیگیره نکولم نخواهد شد، چون نکول فرع توجه الیمین و تمکن المدعا علیه من الیمینه. ما گفتیم نه، این گونه نیست. مهم بیان این نقطه است که مستفاد از نصوص استحلاف مدعی چیه. و اما سایر ما ذکر فی الکلمات، اونا به نظر میاد لا ربط له بالمسئله، ولو همه نوع مخصوصا محقق کنی در مسئله بر اون نقاط دیگه است. اون نقاط دیگه چیه؟ یک، گفتن یمین باید بر نفی واقع باشه. چرا باید یمین بر نفی واقع باشه؟ چون در عده‌ای از نصوص آمده لا یحلف الرجل الا علی علمه، لا یستحلف الرجل الا علی علمه. پس معناش اینه که این آقایی که علم نداره نباید قسم بخوره. یعنی اون یمینی که در ادله آمده شرطش اینه که ان علم باشه. یمین مستند به اصل به درد نمیخوره، چون لا یحلف الرجل الا علی علمه. و اما یمین مدعا علیه بلا ادری، این خارجه که انه. عرض ما اینه که در این نقطه لا یحلف الرجل الا علی علمه نفی نمی کنه کفایت یمین بر نفی علم رو، چون مفاد این طایفه از نصوص که روایات عده‌ای هم هست اینه که یمین باید ان جزمن باشه. اما جزمن به نفی الواقع یا جزمن به حسب الوظیفت الظاهریه، هر دو جزمه. اونی که مهمه اینه که ما ببینیم آیا اون یمینی که نکول از اون موجب ثبوت دعوای مدعی است چه یمینی است. لا یحلف الرجل الا علی علمه، میگه باید یمین عن علم باشه. خب منی که الان شک دارم مکلفه به اجتناب از این انایی که مشکوک الخمری است، آیا مکلفم یا نه؟ ولو در خمریتش شک دارم، اما نسبت به این که واقعا تنجز ندارد این انا بر من که شکی ندارم، ولو این خمر واقعی باشد به حضرت عباس بر من منجز نیست، ولذا قسم من بر بته. جزمی بودن حالف، جازم بودن حالف امرون و کون جزمهی به لحاظ الواقع امرون آخر. لا یحلف الرجل الا علی علمه، نمیگه شما فقط اون جزمی که مبتنی بر واقعه باید برش قسم بخوری، میگه باید قسم با تردید کسی نباید بخوره. من مرددم زید آمده یا نیامده، قسم بخورم چه بر آمدنش چه بر نیامدنش گناه کردم. اگر قسم بر آمدن بخورم اینطور نیست، اگر بعد منکشف بشه که آمده قسم من مشروع بوده. لا یحلف الرجل الا علی علمه، اما کجاش آمده لا یحلف الرجل الا علی الواقع؟ این خلطه، کسی بخواد از این مضمون اشتراط حلف بر واقع رو استظهار بکنه در باب قضا. ولذا اشتراط کون الیمین بتیان جزمیان، این ربطی به این که باید یمین در قضا که تثبت به دعوا به نکول از اون یمین باید یمین بر واقع باشه، ربطی به اون مسئله اصلا نداره. کما لا ربطه به یک حرف دیگری که در کلمات هست، با اون این که گفتن تطابق بین یمین و دعوای مدعی شرطه. مدعی آمده میگه من از شما 1000 تومان طلبکارم، شما میگی گندم من به شما بدهکار نیستم، به حضرت عباس. به درد نمیخوره این یمین، چون بین اون دعوا و بین این یمین هیچ تطابقی نیست. او میگه من 1000 تومان طلبکارم، شما میگی من گندم بدهکار نیستم. منافات نداره، شما گندم بدهکار نیستی، 1000 تومان بدهکاری. گفتارها باید یمین با دعوا تطابق داشته باشه، پس به صرف یمین اینگونه نیست که دعوای مدعی ساقط بشه. صاحب جواهر گفت با یمین ساقط میشه، با یمین بر نفی علم. محقق کلی میگه چرا ساقط بشه؟ یمین او با دعوای مدعی تطابق نداره. مدعی میگه شما بدهکاری، مدعا علیه میگه من نمیدانم. مگر مدعی گفت که تو میدانی تا قسم بخوری که نمیدانم؟ وقتی میتونه یمین پاسخ مدعی باشه که بین اون متعلق یمین و بین دعوا تطابقی باشه و اختلافشون در نفی و اثبات. اگر هیچ تطابقی بین این دو نیست، این یمین که انه از ادله یمین مدعا علیه خارجه، یمین مدعا علیه طبق دعوا نیست. این ادعای دیگری که گفته شده بر این که پس بنابراین یمین بر نفی علم کافی نیست. گفتیم ملاک در بحثم این نیست. کی گفته باید یمین و دعوا تطابق داشته باشه؟ به هر کیفیت اونی که لازمه باید یمین اجنبی از دعوای مدعی نباشه. او میگه من گندم طلبکارم، شما میگید من درهم بدهکار نیستم، این یمین به درد نمیخوره و از ادله الیمین و علی المدعا علیه خارجه. اما یمینی که نتیجه دعوای مدعی رو ابطال کنه، مدعی میگه من طلب دارم، ورای این ادعا خواستش چیه؟ اینه که الزام بکنه مدعا علیه به خروج از عهده به بذل مبلغی که یدعیه. مدعا علیه میگه من الزامی ندارم به شما چیزی بدم. این یمینم از اطلاق ادله الیمین و علی المدعا علیه خارجه. گفتیم لازم نیست که الا ولابد یمین تطابق داشته باشه. شاهدش رو گفتیم، خود فقها قائلن گفتن لو ادعی علی الرجل دینون، به این که مدعی میگه آه شما اینو از من قرض کردی و ادا نکردی، مدعا علی لازم نیست قسم بخوره علی الادا، چون اگر قسم بخوره علی الادا مچشو میگیرن، میگن پس تو اعتراف کردی به دین، ادعا میکنی ادا را. ادعای ادا به یمین ثابت نمیشه، ادعای ادا منوط به بینه است. ولا یکفی فی اثباته الیمین، لان الیمین علی النافی لا علی الاثبات. اثبات ادا به یمین محقق نمیشه، با یمین نافی اثبات میشه نه امر اثباتی. ولذا گفتیم شاید بالاتفاق فقها قائلن به این که یکفی للمدعا علیه ان یحلف علی نفی استحقاق مدعی. مدعی میگه من به شما بدهکار نیستم، مدعا علیه میگه من به شما چیزی بدهکار نیستم. لازم نیست بگه که من ادا کردم، بلکه قسم میخوره بر اون چه نتیجه دعوای مدعی ابطال بشه. دعوای مدعی میخواست منتهی بشه به اثبات بدهکاری مدعا علیه از طریق ادعای اقراض و عدم ادا، مدعا علیه لازم نیست اعتراف بکنه به دین و بعد ادعای ادا بکنه و بر اون قسم بخوره، بلکه قسم میخوره بر عدم بدهکاری. و این عدم بدهکاری اهم است از اینکه قرض کردم و ادا کردم یا اینکه قرض نکردم. پس تطابق بین یمین مدعا علی و دعوای مدعی خود فقها اینم قائل نیستن. پس این تا اینجا دو مطلب لا ربط له به بحث ما، ولو همه کلمات دیگران مثل محقق کنی ثقل کلامشون این دو جا بود که گفتم. و یک جای سوم کارا میخوام عرض کنم که اولا گفته میشود الیمین ینبغی ان یکون علی البت فلا یجوز الیمین اعتمادن علی اصل براءت. ما میگیم بله یمین ینبغی ان یکون علی البت، اما در مورد اصل براءت هم بته، منتها بته بر نفی استحقاق ظاهری، نه بته بر عدم طلبکاری واقعی. و حرف دومی که لا ربط له به بحث ما این بود که تطابق بین حلف و دعوا، میگیم تطابق اصلا به این معنا لازم نیست. اون تطابقی که لازمه اینه که باید جواب مدعا علیه متناسب با نتیجه دعوای مدعی باشه. او میگه اطلب و دینارن، شما میگید من بدهکار به حنطه نیستم. بله تناسب به این معنا شرطه، اما اینکه او میگه من یه دینار قرض دادم شما ادا نکردی، شما لازم نیست بگی بله من قرض کردم ولی ادا کردم، قسم بر این بخوری، کافیه بر نتیجه دعوای مدعی شما بر نفیش قسم بخورید، بگید من بدهکار شما نیستم. کما لا ربطه در این که این یمین علا نفی الواقع باید باشه به مسئله این که یمین از حقوق مطالبه به یمین از حقوق مدعیه. این هم تو کلمات کنی تکرار شاید شده که باید مدعا علیه قسم بخوره بر نفی واقع. صاحب جواهر میگفت یحلف علی عدم استحقاق ظاهری، صاحب محقق کنی میفرماد یحلف علی نفی الواقع. چرا؟ چون مدعی یدعی الواقع و یطالب المدعا علیه بالحلف علی ما یدعیه من الواقع و نفی اون، ولذا اگر مدعا علیه تبرعاً قسم بخوره که به درد نمیخوره، به مطالبه مدعا علیه باید قسم بخوره. خوب دقت کنید که مغالطه کجاست. حرف محقق کنی اینه که مدعا علیه به مطالبه مدعی باید قسم بخوره، و المدعی و طالبه به ماذا؟ بالیمین علی نفی الواقع، نه بالیمین علی نفی الاستحقاق الظاهری. بله اگر مدعی بگه تو میدانی، خب باید مدعا علیه قسم بخوره بر این که نمیدانم. اما مدعی نمیگه میدانی، میگه تو آدم خوبی هم هستی، اصلا نمیدانی ولی بدهکاری. خب باید مدعی استحقاق داره در این صورت از او مطالبه یمین بکنه علا نفی ما یدعی، نه اینکه نفی هر چیز. یعنی نکته این که باید حلف علی واقع باشه ولا یکفی الحلف علی العلم رو ایشون این ذکر کرده که چون حلف از حقوق مدعیه، حلف مدعا علی، پس او رو مطالبه میکنه به حلف بر واقع نه بر حلف نسبت به علم و ظاهر. این نکته دیگه. ما گفتیم اینم ربطی نداره به بحث ما نحن فی. کی گفته من باید هرچی مدعی دلش بخواد اونگونه پاسخ بدم؟ خب و الا لازمش اینه که در اون مسئله طرف میگه قرض کردی و ادا نکردی، مدعا علیه باید، مدعی ادعا میکنه بر علیه مدعا علیه که چیکار کن؟ تو قسم بخور قرض نکردی؟ خب مدعا علیه بینه و بین ربه میدونه قرض کرده اما ادا کرده، خب نباید بتونه جواب بده برای این که من بدهکار شما نیستم. باید قسم بخوره به نحوی که مدعی مطالبه کرده. خود فقها قائل نیستن. کی گفته یمین باید به حسب مطالبه مدعی و به نحو ما یطالب به المدعی باشه؟ اونی که هست باید یمین متناسب با رد دعوای مدعی باشه، و اما این که یمین باید به نحوی که مدعی مطالبه می کند واقع بشود معینی نداره، به صرف این که میگید یمین از حقوق مدعی است. خب یمین حق مدعی، اما چه یمینی حق مدعی است؟ به این معنا مغالطش اینجا بود، این حرف که در ضمن تقریب عرض کردم، بگید چون یمین تبرعی به درد نمیخوره و مدعی مطالبه میکنه مدعا علیه و به این یمینی که خودش میگه، میگه به نحوی که من میگم بیا قسم بخور، کلام این خلط بین دو چیز شده، یکی این که یمین تبرعی جایز نیست، یعنی بدون اینکه مدعی بخواد مطالبه یمین بکنه طرف آقا قسم بخوره اون به درد نمیخوره. اما اون یمینی که مدعی حق داره چه یمینیه؟ آیا یمین بر نفی واقعه که دلش میخواد مشتهای مدعی اینه که تو بیا قسم بر نفی واقعه بخور، میگه که نه من نمیخوام قسم بر نفی واقعه بخورم که تو میخوای، من میخوام قسم بخورم به نحوی که ادعای شما باطل بشه، نتونی من رو الزام کنی، ولو نتیجهشم حکم واقعیه، یعنی مدعا علیه قسم میخوره فی علم الله من بدهکار نیستم، در اون مثال گذشته، ولی اگر بخواد بگه بدهکار بودم و ادا کردم مچش گرفتاره، ولی قسم میخوره فی علم الله من بدهکار نیستم چون ادا کرده. کی گفته مدعی حق مطالبه او به یمین داره بیش از این مقدار؟ شما از این مسیر آمدید، گفت چون یمین تبرعی مدعا علیه کافی نیست پس به هر گونه که مدعی میگه من باید قسم بخورم. یمین تبرعی او کافی نیست اما حق مدعی هم این مقدار یمینه، یمینی که ارتباط به دعوای مدعی داشته باشه و نفی استحقاق مطالبه او رو بکنه. بگید حتی واقعا که واقعا هم حق مطالبه نداشته باشه چون دینی نیست در واقع کما فی المثال، و اما این که چون یمین تبرعی درست نیست پس هر گونه ای که گربه برقصونه مدعی من باید همون جور، نه لزومی نداره، این مغالطه است. پس مبنای وجوب تحقق نکول در مسئله ما این سه حرفی که گفتیم نبود، این که باید یمین طبق دعوای مدعی باشه چون به مطالبه اوست، باید تطابق باشه، باید یمین مبتنی بر بت باشه، هیچ کدوم از اینا صالح نیست. اونی که ما رو وادار کرد که این حرف رو بزنیم که یمین باید یمین مدعا علیهی که مسقط دعواست و نکول از آن مثبت دعواست، یمین علی الواقعه لا یمین بر نفی علم، روایات متعدد دال بر اینه که مدعا علیه مدعی یستحلفه اذا ادعى الرجل قبل الرجل الحق ولا بینت له یستحلفه. گفتیم یستحلفه اولا مقابله استحلاف به دعوایی که ادعا کرده، ظاهرش اینه که یستحلفه بر نفی اون ادعایی که یدعیه، علاوه بر این که این روایت دال بر اینه که مدعی یستحلف المدعا علیه علی الاطلاق. خب اگر یستحلفه علی الاطلاق یعنی حتی اونجایی که مدعا علیه میگه لا اعلم و من مدعیم میدانم که هو لا یعلم، اما میگه یستحلف. خوب دقت کنید، من ندیدم تو کلمات دیگران این تقریری که میخوام باز عرض کنم. اطلاق استحلاف نسبت به فرضی که مدعا علیه میگه لا اعلم و المدعی اعترف له بعدم العلم، باز میگه یستحلفه. خوب اینجا استحلاف بر نفی علم که لا محل له، چون استحلاف برای چیه؟ نسبت به اون شیئیه که مدعی لا یعترف، و الا اگر مدعی معترف به یک شیئی حلف مدعا علیه بر اون چه یعترف و به المدعی اصلا نیازی بهش نیست. مدعی میگه من اصلا 1,000,000 تومان طلبکارم، مدعا علیه میگه بله شما طلبکاری، دیگه استحلاف اصلا معنا داره؟ مدعا علیه میگه لا علم، مدعیم میگه راست میگی لا تعلم، اما اطلاق دلیل میگه استحلفه. خب لا یبقا مگر اینکه استحلاف باید استحلاف بر یک امری باشه که همون قضیه نفی واقع، و الا استحلاف بر نفی علم که دیگه موضوع نداره، چون مدعی معترف به عدم علمه. استحلاف این مدعا علی حتی مع علم المدعی به ان المدعا علیه لا یعلم، معناش چیه؟ معناش اینه که پس بنابراین یستحلفه علی نفی الواقع، نه اینکه یستحلفه علی نفی العلم. پس هم قرینه مقابله اذا دع الرجل قبل الرجل الحق ولا بینت له یستحلفه، لا بینت له علی اثبات الدعوا فیستحلفه علی نفی الدعوا، و هم اطلاق این که یستحلفه ولو مع اعترافه به ان المدعا علیه لا یعلم. خب اینجا لا معنا لاستحلافه علی نفی العلم، چون مدعی اعترف له، فیتعین ان یکون این استحلافی که اینجا حق مدعی است عبارت باشد از حلف مدعا علی بر نفی واقع، و لذا نتیجه این میشه که مفاد این نصوص اینه که اونی که ثابته بر مدعا علیه ثابته نه تکلیفن، چون تکلیفن لا یجوز له ان یحلف علی نفی الواقع و هو یعترف به انه لا یعلم، اونی که ثابته بر مدعا علیه وضعن حلف بر عدم واقعه. معنای ثبوت وضعی این حلف اینه که اونی که یسقط دعوی المدعی و اونی که یثبت دعوی المدعی نکول از اون، یسقط دعوی المدعی انجامش، یثبت دعوی المدعی را نکول ازش چیه؟ هو الحلف علی الواقع. ولذا بما این که مدعا علی ناکلون عن الحلف علی الواقع لا یحلفو، پس بنابراین تثبت دعوی المدعی. حالا ما که گفتیم در فرض نکول بلا حاجت الى رد الحاکم، اونایی که قائلن به این که بعد رد الحاکم الیمین علی المدعی علا ذاک الفرض، مرحوم محقق اردبیلی یه احتمال دیگه هم مطرح کرد، احتمال وسط بین الاحتمالین اگر یادتون باشه، اینکه حتی اذا قضینا به مجرد نکول در مسئله سابقه، ولی در این مسئله لابد من رد الیمین، که وعده کردیم انشاءالله وجه این احتمال محقق اردبیلی هم بعد عرض بکنیم، ولی فعلا آن را محل کلاممون این نیست، فعلا محل کلام اینه که نکول از یمین اینجا محقق شد، همون احتمال اول محقق اردبیلی در قبال مرحوم صاحب جواهر، چون عنوان نکولی که موضوع ثبوت دعوای مدعی است عبارت است از حلف علی الواقع، و این اصرار محقق کنی که نکول صدق نمی کنه، لأن نکول جاییه که یمین متوجه باشه به شخص و طرف امتناع از اون یمین بکنه، ایشون خلط کرده بین توجه یمین تکلیفاً و بین توجه یمین وضعاً، در حالی که خود این محقق دقیق النظر گفتیم در مسئله رد یمین به مدعی گفته صرف این که مدعی تمکن از حلف نداره چون مدعی مردده بنابر صحت دعوای غیر جزمیه، گذشت دیگه، هم صاحب جواهر قائل شد هم محقق کنی قائل شد، گفتن دعوا لا یشترط فی الجزم. ولی در این حال ایشون فرمود اونجایی که مدعی دعواش جازم نیست معروف گفتن لا ترد الیمین علی المدعی، چون مدعی نمیتونه قسم بخوره. مرحوم محقق کنی فرمود چرا؟ برای نیست که مدعی بتونه قسم بخوره، حکم وضعیه، اگر بخواد دعواش ثابت بشه مدعی باید قسم بخوره، و به ما این که مدعی نمیتونه قسم بخوره لتردیدن او لنظرن، اینم بود تو کلمات. خب نتیجه این میشه که دعوای مدعی قابل اثبات نیست دیگه، نه اینکه چون که یمین نمیتونه قسم بخوره به خاطر تردید پس دعواش ثابت شد. دعوا باید بر اساس بیانه باشه، حالا من نمیتونم اقامه بیانه بکنم پس دعوای من بدون بیانه ثابت میشود. دعوا در جای فرض رد یمین از ناحیه مدعا علیه به مدعی ثبوتش منوط به حلفه، حالا من مدعی نمیتونم قسم بخورم، نذر کردم قسم نخورم، یا مرددم در دعوای خودم، پس بدون یمین باید ثابت بشه. بعد از آنی که یکی از موازین برای اثبات اینه که مدعی اگر به او رد یمین از ناحیه مدعا علیه شد، اذا دع الرجل قبل الرجل الحق ولا بینت له یستحلفه فاذا رد یعنی مدعا علیه الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له. یکی از موازین سقوط دعوای مدعی امتناع از یمین مردوده بر او از ناحیه مدعا علیه. خب امتناع از این یمین ولو لعذر شرعیه، این موجب نمیشه اون دعوا که ثبوتش منوط به حلف ثابت بشود بدون حلف. ولذا خود محقق کنی فرمود مدعا علیه مخیرون بین ان یحلف علی الانکار او یرد الیمین الی المدعی. خب اینی هم که شنیدید، حالا اگر یه مورد از خصال تخییر ممکن نبود یتعین الاخر، این نسبت به خود مخیره، این مدعا علیه مخیره، مدعی لا یتمکن من الیمین، این موجب نمیشه که یتعین علی المخیر که مدعا علیه ان یحلف علی الانکار، نه، المدعا علیه مخیر بین الحلف علی الانکار او رد الیمین الی المدعی و عدم تمکن المدعا علیه من المدعی من الحلف موجب تعین حق مدعا علیه در خصوص حلف نمی شود. خود محقق کنی دهن ما گذاشت این فرمایش صحیح خودش رو، ما بالوهو که در این مسئله رسیده انقلب رأسا علی عقب، می فرماد که اینجا یمین اصلا متوجه مدعا علیه نمیشه. چرا یمین متوجه او نمیشه؟ من الذی یمنع من توجه الیمین توجها وضعیا لا توجها که رخصت داشته باشه مدعا علیه در فعلش. شما گفتید نکول صدق نمی کنه چون یمین به او لم یتوجه الیه، اتفاقا توجه الیمین الیه به چه چیز توجه؟ اذا دع الرجل قبل الرجل الحق ولا بینت له استحلفه فان رد اليمين على المدعی فلم يحلف فلا حق له، رد اليمين على المدعی و ان کان المدعی مترددا فلا حق له. خب اینجا در مسئله رد یمین به مدعی نکول مدعی از یمین بود، اما بعد از توجه یمین، بعد رد الیمین الی المدعی، اینجا نکول مدعا علیه از یمینه. بعد مطالبت المدعی، مدعی به مدعا علیه میگه قسم بخور بر نفی دین نه بر نفی علم، آیا همچین حقی داره یا نداره؟ گفتیم مقتضای نصوص اینه که این حقو داره. حالا که این حقو داره چرا میگید لا یتوجه الیه الیمین؟ هذا والحمد لله رب العالمين.